کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه دسامبر 2016 برابر با 29 آذر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. دلم از این مملکت گرفت، اگرچه بلونهایش سرگرمند، به بازیچه بودن دلخوشند و مثلا میلیون میلیون به زیارتند از سر بیکاری و فقر. دلم از این مملکت گرفت که فقرایش از همه دلبسته ترند به چیزهایی که از پوچ پوچتر است، بیکارهایش از همه سرکارترند به دلیل جهلی که در آن ماندگارند. دلم از این مملکت گرفت که همه کس از همه راضی ترند، الکی دلخوش شادمان از بی اصلی خود و ماتم زده ای نیست از این همه مصیبت که بر سرش آمده است. دلم از این مملکت گرفت که آزادش ناگزیر برای قطره آزادی، ذره هوا و لقمه نان دست به ترک آن زند، حتی اگر به دریا افتد و با موج خروشان به ابدیت ناکجا آباد برده شود. دلم از این مملکت گرفت. Thank you. دوستان نازنین، سرودی که شنیدید در سایت پیام دانشجو آمده بود و سرایندش رو متاسفانه نمیتونم. عنوانش بود دلم از این مملکت گرفت. با هم ترانه ای از هایده میشنویم به نام وقتی که من عاشق میشم. شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ترامپ پول بوئینگ‌ها را بالا می‌کشد. در حالی که حکومت ایران از امضای قرارداد خرید 80 بوئینگ خبر داده است، مسئله بازگشت پول‌های داده شده به بوئینگ برای این هواپیماها در صورت به هم خوردن برجام در دولت ترامپ به نگرانی مهمی برای تهران تبدیل شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش کرده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت مقامات ایرانی به صورت علنی موضع خود در جریان مذاکرات بر سر خرید 80 فروند هواپیما از بوئینگ را سرسختانه تر کرده و تهدید کردند که در صورت مانع تراشی از سوی دولت آینده امریکا و برهم خوردن معامله همه پولهای پرداخت شده باید به ایران بازگردانده شود. مقامات ایرانی انعقاد قرارداد 16 میلیارد .6 دلاری را با شرکت بوئینگ در آستانه روی کار آمدن دولت ترامپ را در بوکرنا کردند تا سنگ‌اندازی های احتمالی در مسیر اجرای این قرارداد را دشوارتر سازند. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت ایران ایر گفته هم ما و هم آنها بوئینگ مایل بودیم زودتر به توافق برسیم و خوشبختانه این اتفاق قبل از روی کار آمدن دولت جدید امریکا رخ داد. هر دو طرف به توافق متعهد هستند و سناریوهایی در قرارداد برای نقض تعهدات یا وقوع حالت فورس ماژور پیش بینی شده است. تیم انتقالی دونالد ترامپ به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این خصوص پاسخی نداده است. زمان انعقاد این قرارداد ریسک تبدیل شدن بوئینگ به هدف احتمالی اقدامات آینده دولت ترامپ را افزایش داده است. اما به رغم صحبت‌های پر صدا و صدای ترامپ در دوران رقابت‌های انتخاباتی در مورد توافق هسته‌ای ایران، وی پس از پیروزی در انتخابات اظهار نظر خاصی در این رابطه انجام نداده است. مقامات ایرانی جزئیات جدیدی از قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ را منتشر کرده و گفتند از تأمین مالی این قرارداد اطمینان دارند. سخنگوی شرکت بوئینگ روز یکشنبه از اظهار نظر درباره این قرارداد خودداری کرد. اما اسخر فخریه کاشان معاون وزیر راه ایران گفته در صورتی که تحریم‌ها مجدداً برقرار شود و قراردادها با ایرباس و بوئینگ به هم بخورد، ما همه پول‌های پرداخت شده به همراه بهره‌هایشان را پس خواهیم گرفت. هنوز هیچ پولی بین طرف‌های قرارداد منعقد نشده است. اما موضع سرسختانه مقامات ایرانی که هفته گذشته با هیاهو قرارداد با بوئینگ را اعلام کردند، سوالات جدیدی در مورد قرارداد بوئینگ و دیگر قراردادهای تجاری شرکت‌های غربی با ایران پس از انتخاب ترامپ مطرح می‌سازد. یورش نیروهای امنیتی به زندان قرچک زندان زنان. به گزارش نگام حقوق بشر، روز یکشنبه 28 آذر ماه نیروهای امنیتی با یورش به بند قرنطینه زندان قرچک اقدام به ضرب و شتم تعدادی از هواداران محمد علی طاهری کردند. دست کم 24 تن از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری که طی روزهای 23 و 25 و 27 آذر ماه بازداشت و به ندامتگاه زنان شهر ری قرچک منتقل گشتند، روز یکشنبه از روی گارد ویژه زندان با باتوم برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گفته می شود که دو تن از بازداشت شدگان به شدت مجروح شده و در وضعیت وخیمی به سر می برند. تعدادی از بازداشت شدگان در اعتراض به عدم رسیدگی و توجه مسئولین به آنان و مطالباتشان هفتمین روز اعتصاب قضا را پشت سر گذاشتند. لازم به ذکر است جمعی از هواداران محمد علی در روزهای 23، 25 و 27 آذر ماه جهت اعتراض به وضعیت این زندانی عقیدتی به زندان اوین مراجعه کرده و در مجموع 37 تن طی این سه تجمع بازداشت شدند. اتهام این افراد اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. هواداران محمد علی طاهری پیشتر نیز از روز پنجشنبه 29 مهر ماه تا 3 آبان ماه در مقابل بیمارستان بقیت الله دست به تحصن زده و خواستار اعلام وضعیت سلامتی محمد علی طاهری از سوی مقامات قضایی شدند که تجمع مسالمت آمیز با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده بود. خودکشی دختر مانکن به خاطر تجاوز وحشیانه. به گزارش راکنا، دختر جوان که در رسیدن به رویای مدل شدن و بازی در کلیپ یک خواننده معروف زیرزمینی پس از آشنایی اینترنتی با کارگردان قلابی به کرج سفر کرده بود، قربانی جنایت سیاه شد و به زندگیش پایان داد. نگار که پس از بازگشت به خانه پدری به خاطر ضربه شهید روحی به شدت افسرده شده بود، یک شب خود را حلق‌آویز کرد و دچار مرگ مغزی شد. تجمع در مقابل سفارت ترکیه غیرقانونی است. به گزارش جام جم آنلاین، سید حسین هاشمی استاندار تهران در گفتگو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه هیچ مجوزی از سوی استانداری تهران برای برگزاری این تجمع صادر نشده است گفت این تجمع مجوز ندارد و در صورت برگزاری طبق قانون با آن برخورد می شود. در این پوستر که نامی از تهیه کنندگان آن برده نشده آمده است، روز دوشنبه 29 آذر ساعت 16 یعنی امروز در مقابل سفارت ترکیه در تهران و همزمان در تبریز مقابل کنسولگری این کشور جمع خواهیم شد. همچنین به دنبال تحولات اخیر حلب، تعدادی از اعضای خانواده تروریست های تکفیری محاصره شده در حلب مقابل کنسولگری ایران در استانبول تجمع کردند. قرار بود اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور امروز سفری به ترکیه داشته باشد که به گفته سخنگوی وزارت خارجه این سفر لغو شده است. لازم به توضیح است که در ترکیه علیه سیاست ایران در سوریه و حلب تظاهرات وسیعی صورت گرفته بود. و یک نکته دیگر، آنکه روزنامه الرياض عربستان سعودی در یکی از شماره‌های اخیر خود جمهوری اسلامی ایران را یکی از بردهای جهان عرب در نیم قرن اخیر خواند. نویسنده با مقایسه موقعیت ایران و کشورهای عرب منطقه در قبل و بعد از انقلاب عنوان می‌کند که جایگاه والای امروز کشورهای عرب منطقه در عرصه جهانی به خاطر پسرفت ایران می باشد که اگر ایران با همان سرعت قبل از انقلاب به رشد خود ادامه می داد، دنیا تنها کشوری را که در خاورمیانه می شناخت ایران می بود. نویسنده عنوان می کند که جنگ با ایران تا زمانی که شاه در رأس حکومت بود غیر ممکن بود و ادامه می دهد. حتی بعد از انقلاب هم غیرت فرزندان تربیت شده دوران شاهنشاهی که به ملیت خود می بالیدند باعث شد که ایران 8 سال دوام بیاورد. و سپس نسل رزمندگان ایران در جنگ با عراق را با جوانان امروز ایران مقایسه می کند و می نویسد که صدام خیلی زود به جنگ با ایران رفت و می بایستی منتظر این نسل، یعنی نسل حاضر، می ماند. نسلی که از بی‌هویتی سردرگم است. او سپس به تحلیل اوضاع و احوال ایران و ایرانی در دنیای امروزی می‌پردازد، از مهاجرت ایرانیان، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، فحشا و غیره و در بخش بعدی به درآمد کشورهای عربی، سوریه، عراق و عربستان از زائران ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید که در زمان قبل از انقلاب درآمد عرب از زائران ایرانی فقط 3% آمار امروزی بود. نویسنده به این هم قناعت نمی کند و در آخر تجاوز به جوانان ایرانی، تعرض به مسافران ایرانی در فرودگاه های عربی، فروش دختران زیبای ایرانی به اعراب و سفر به ظاهر زیارتی زائران عرب به شهرهای مذهبی ایران مانند قم و مشهد برای خوابیدن با زنان زیبای ایران را یک پیروزی بزرگ برای اعراب می داند و با وقاحت تمام ایران را تایلند منطقه می خواند. از نتایج رژیم مقدس است که 37 سال است با جان و مال و آب و خاک ما بازی می کنند و سرنوشت ما را به جهتی سوق دادند که جوانان ما را هم، آینده ما را هم دیگران به تمسخر می گیرند. پایان بخش اخبار. ترانه دو صدایی رو با گوگوش و مهداد با همدیگه گوش میکنیم. خلیج فارس شناسنامه من. دوستان نازنین، ترانه دو صدایی را شنیدید در مورد وطن. ترانه بسیار زیبایی بود که همه اقوام ایرانی، اینا همه متفاوت هستن به لحاظ زبان، مذهب، ولی همه ایرانی هستن. اخیراً تلاش‌هایی شده در راستای تجزیه طلبی و تجزیه کردن ایران و گفتگوهایی هم شده که من توجهتون به بخشی از این گفتگویی که با خانم استرکی، ژورنالیست و فعال و پژوهشگر، انجام شده جلب میکنم. با هم میشنویم این صحبت ها رو.
تر اون چیزی که من رو خواهش میکنم که خانم استرکی بیشتر در این مورد صحبت بکنن، مسئله ایست که اخیراً در استادیوم ورزشی ایران در مسابقه فوتبال تراکتورسازی و الجزایر رخ داد و اونجا تجزیه طلبان پرچم خودشون رو بالا بردن و رو سینه هاشون هم نصب کردن. همونطوری که در این اسلاید شماره 19 در سمت راست مرزمی فرمایی، در تیشرتش اونجا علامت یک کشور بیگانه رو سینه‌شه و در سمت چپ هم یک پرچم جدیدی اینا بر خودشون اختراع کردن به عنوان عرض کنم که استقلال طلبان. عرض کنم که اونجا یک مرتبه یه تعدادی که از پیش برنامه‌ریزی کرده بودن یک پارچه‌ای بالا آوردن که روش نوشته شده آذربایجان جنوبی ایران نیست، و بعدم از اون بدتر اونجا شعار دادن که خلیج عربی، خلیج عربی، خلیج عربی. حالا پرسش اول من، همونطور در اسلاید شماره 22 ملاحظه می‌فرمایید، من می‌خوام از جناب‌عالی که در این زمینه‌ها تبحر داریم و به اصطلاح پژوهشگری کردین و کنشگر این کار هستین، می‌خوام ببینم که عوامل بنیادی در دادن این شعارهای ضد ملی، به خصوص شعار خلیج عربی و آذربایجان جنوبی ایران نیست، و بعدم برافراشتن پرچم تجزیه طلبی در این مسابقه، این ریشش چه بوده؟ خانم شما چون تحقیق کردی، میخوام خواهش کنم که بفرمایید.
بله، با درود خدمت شما و همه بینندگانتون و سپاس که من رو دعوت کردید در برنامه‌تون. ببینید، بازی بین تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال بوده که همونطور که فرمودید شعارهای ضد ایرانی و شعارهای ضد امنیت ملی کشور در این بازی داده شده توسط کسانی که هواداران تیم تراکتور بودن، از جمله از عبارت خلیج عربی استفاده کردن و شعارهایی که شما بهشون اشاره کردید. نکته‌ای که وجود داره در مورد این مسئله از چند جنبه قابل پرداخت است. نخست اینکه این اولین بار نیست که این اتفاق در ایران و در بازی‌های تیم تراکتورسازی می‌افته. یعنی معمولاً هر زمانی در سال‌های اخیر که این تیم بازی داره، با یک چنین حواشی ما روبرو می‌شیم. و این حواشی رو هواداران این تیم ایجاد میکنن. یعنی یک وقتی هستش که یک همچین شعارهایی یا یک همچین عمل کردی در پاسخ به در واقع واکنش و پاسخ به عمل دیگری هست، منتها اینها شروع میکنن به صورت سازمان یافته این کار رو انجام دادن و هیچ برخوردی هم با اینها تا حالا نشده. نکته که وجود داره و قابل بحث هست در این میان این هست که به هر حال تیم تراکتورسازی تبریز تیمی هست که متعلق به سپاه آشوراست، یعنی یک بخشی از سپاه در ایران، سپاه پاسداران در ایران متولی این تیم هست و در واقع سردار آجولو که مسئول این تیم هست، خودش سپاهیه، یک چهره امنیتیه و ما میبینیم که در قالب یک تیمی که متعلق به یک نهاد امنیتی و یک بزرگترین نهاد امنیتی در واقع در ایران به موازات وزارت اطلاعات که سپاه هست، در این تیم هوادارانی میان و شعارهای تجزیه طلبانه میدن، شعارهای ضد امنیت ملی میدن. و پرسشی که اینجا ایجاد میشه این هستش که چگونه هست که سپاه پاسداران که خیلی هم عریض و طویل هست و از لحاظ امنیتی نفوذ بالایی روی کوچکترین تحرکات فعالان سیاسی در ایران داره و به موازات وزارت اطلاعات ما می‌بینیم اقدام می‌کنه به بازداشت، به رصد فعالیت‌ها و به شکایت از فعالان سیاسی و مدنی و حتی مافیای صدور حکمی در ایران دارن که این فعالان سیاسی رو به زندان می‌اندازن. پس چطور هست که یک جریان تجزیه طلب در این تیم وجود داره، رخنه کرده و اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن؟ چون نمیتونیم بگیم که هواداران تیم تراکتورسازی نیستن اینها، یا یک تعداد معدودی هستن که دارن از این فضا سوء استفاده میکنن. شما اگر فیلم های مربوط به بازی اخیر بین تیم تراکتورسازی و استقرار رو ببینید، میبینید که این تعدادی هستن که پرچم با خودشون آوردن در ورزشگاه و به شکل بسیار سازمان یافته‌ای دارن این کار رو میکنن. یعنی مسئله قابل توجه این هستش که هماهنگی برای این اتفاقات در خارج از استادیوم افتاده و به هر حال اینها یک فضایی رو دارن و یک آمادگی احساس شده که بیان در یک ورزشگاهی در تهران، در ورزشگاه آزادی، و بتونن به این شکل شعار بدن. همون ورزشگاهی که ما میبینیم موقع ورود تماشاچی ها بیشترین کنترل رو دارن اینها. معمولا حواسشون هست کسی پرچم نبره، کسی پلاکارت نبره، کسی غیر از حالا پلاکارت هایی که مربوط به بازی ها هستش، و حتی کنترل دارن که خانوم ها وارد ورزشگاه نشن. پس چطوری هستش که یک عده تجزیه طلب میتونن با خودشون پرچم ببرن اونجا، بنرهای بزرگ ببرن و اون بنر رو وسط بازی باز بکنن، و چرا برخوردی نمیشه؟ من اگر که اجازه داشته باشم این چرا برخوردی نمیشه رو اینجا بهش اشاره بکنم، به دلیل اینکه من فکر میکنم و معتقد هستم جریان تجزیه طلب در ایران تونسته به مراکز مهم حکومت جمهوری اسلامی رخنه بکنه، نفوذ پیدا بکنه، و در سپاه همون جوری که کاملا مشخصه که این تیم یک جریان تجزیه طلب پشتش ایستاده، تیمی که متعلق به سپاه عاشورا هست یک جریان تجزیه طلب پشتش ایستاده و داره دست پنهانیشون داره جریانات رو کاملا هدایت میکنه، میبینیم در سپاه اینها نفوذ پیدا کردن. در پارلمان ایران همونجور که اشاره کردید بحث فراکسیون مناطق ترکنشین که یک فراکسیون قومی قبیله‌ایه که نهایتا داره در مسیر تجزیه طلبان قدم بر میداره و هیچ گروهی، هیچ نهادی، هیچ مردمی در آذربایجان نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشون ندادن الا خود تجزیه طلبان و رسانه هاشون. پس در پارلمان ایران هم اینا نفوذ پیدا کردن. ما در مرکز نشر آثار امام خمینی که یک مرکزی است که به شدت حالت ویژه امنیتی باز داره این مرکز، و میبینیم محمد حسین صدیق در اونجا وجود داره که یکی از پدران معنوی جریان پانترک در ایران هستش، و این آقای محمد حسین صدیق مسئول ترجمه آثار آیت الله خمینی به زبان ترکی بوده و در اون مرکز هست و حتی در رفت آمد داره. بعد میبینیم همین آقا میتونه شاکی پرونده‌ای باشه که بر علیه فعالان ملی یا روزنامه‌نگاران ملی‌گرا در ایران در واقع میره و شکایت میکنه و پرونده درست میکنه. یا مثلا آقای سلیمی نمین که یکی از چهره های به شدت امنیتی نظام جمهوری اسلامی هستش و خودش میاد و آقای پورپیرار رو پرورشش میده، بالو پر بهش میده، برای ایشون تریبون درست میکنه که بیاد بشینه در تلویزیون ملی ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشینه و برای 70 خورده میلیون ایرانی از در واقع تاریخ ایران رو تحریف بکنه و بعد کتابی هم بنویسه که بخواد در اون کتاب کلن تاریخ و هویت ملی ایرانیان رو زیر سوال ببره. پس سوالی که ایجاد میشه این هستش که این آدم ها چطوری نفوذ پیدا کردن به انواع مراکز قدرت در و مراکز اثرگذار در جمهوری اسلامی؟ من برای پاسخ به این سوالی که طرح کردم برمیگردم به اینکه اصولا ماهیت نظام جمهوری اسلامی چیست. نظام جمهوری اسلامی بر پایه چه فاکتوری اومد و در ایران حکومت رو به دست گرفت؟ این نظام نظامی بود که کاملا انترناسیونالیست هستش، نظامی هستش که با حمایت و با کمک چپ ها اومد و در ایران در واقع در سال 57 بر مسند قدرت نشست و اصولا دیدگاه ملی در این حاکمیت وجود نداره. این نکته اول هست. نکته دوم این هستش که بعد از انقلاب سال 57 ما میبینیم که این نظام جمهوری اسلامی میاد و از تمام توانش در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استفاده میکنه، با برنامه ریزی و به صورت سازماندهی شده سعی میکنه هویت تاریخی و هویت ملی ایرانیان رو کمرنگ بکنه، هویت زدایی بکنه از مردم ایران و در مقابل اون هویت زدایی که کرده بیاد تلاش بکنه که یک هویت اسلامی رو غالب بکنه به مردم ایران. و به جای ملت ایران ما میبینیم که اینها میان و یک امت سازی میکنن به عنوان امت اسلام و مهمترین آرمان این حکومت این هست که بتونن در واقع انقلاب اسلامی، انقلاب شیعی اسلامی که در ایران اتفاق افتاده با حمایت چپ‌ها رو بتونن این انقلاب رو صادر کنن به دیگر کشورهای اسلامی و بتونن صادر بکنن به دیگر نقاط جهان. خب حکومتی که بر این پایه استوار هستش، یک حکومت انترناسیونالیست، یک حکومت امت باور، نه ملت باور، برخلاف هر حکومت در واقع صحیح دیگری، یک همچین حکومتی مسلماً اون در واقع افراد انترناسیونالیست، افراد چپ، افرادی که کمک کردن به ظهور این انقلاب در ایران و به حضور در واقع به مسند قدرت نشستن این حاکمیت، همون افراد همراه این نظام بودن در طی 30 خورده‌ای سال و اصلا الان جای تعجب نیست اگر ببینیم حتی در بیت رهبر جمهوری اسلامی هم جریان تجزیه طلب نفوذ کرده باشه. این نکته ای هست که در مورد ورزشگاه و در مورد اینکه چرا مسئله تراکتور مهمه، قابل پرداخت هست بهش، ضمن اینکه چطور میشه که در ایران در حال حاضر فعالان ملی‌گرا، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان حتی محیط زیست، شما میبینید همه تحت کنترل، نظارت و یک مانیتورینگ بسیار شدید از سوی نهادهای امنیتی هستند. ولی در همین نظام میبینیم در ورزشگاه چند هزار نفری آزادی چند صد نفر آدم به صورت هماهنگ شده میان و علیه امنیت ملی یک کشور، علیه ملت ایران شعار میدن، خیلی واضح و با صدای رسا شعار میدن و بعد هیچ نهاد امنیتی، هیچ چهره امنیتی نگران نمیشه. و خیلی جالبه برای من که در برنامه 90 که یک برنامه ورزشی بسیار پربیننده هست در ایران، بعد از این بازی هیچ اشاره‌ای نمیشه. یعنی مجری این برنامه آقای فردوسی پور که همیشه به کوچکترین جزئیات یک بازی فوتبال توجه میکنه و اونها رو میاره در برنامهش، هیچ گونه توجهی به این اتفاق بسیار مهم امنیتی که در ایران افتاده نمیکنه. و بعد یکی از بازیکنان به اسم ایران پوریان، یکی از بازیکنان تیم تراکتور، میاد اونجا و تشکر میکنه از هواداران تیم تراکتور سازی. یعنی اینها رو دارم میگم به این دلیل که بگم کاملا مشخصه که یک جریان سازماندهی شده و هماهنگ پشت این ماجرا هست و اصلا نمیتونیم مسئله رو به مسائلی مثل مطالبات مدنی یا مطالبات شهروندی بخوایم در واقع تقلیلش بدیم. علتش هست، علتش این هست که من دیدم بعضی از این در واقع فعالان به اصطلاح سیاسی میگن اینا مطالبات قومی دارن. حالا در مورد مطالبات قومی بحث زیاده، من اگه بخوام واردش بشم شاید خیلی طولانی بشه، اما اصولا نه، این شعارها مطالبات یک بخشی از مردم ایران میتونه باشه. یعنی اینا اصلا مطالبه محور نبوده این شعارها، این شعارها کاملا شعارهای تجزیه طلبانه هست. دوم این که اگر بحث این هستیم تراکتور سازی در شمال غرب ایران و در منطقه آذربایجانه، پرسشی که اینجا مطرح میشه این هستش که خلیج فارس در جنوب ایران در کجای معادلات مدنی اون افراد قرار میگیره که اونها بیان و از عبارت جعلی خلیج عربی استفاده بکنن. این نشون دهنده این هست که اصلا اینجور توجیهات واقعا جایی نداره در این بحث. و از همه مهمتر این که ما میدونیم در سالهای اخیر دو کشور ترکیه و عربستان تلاش‌های بسیار بسیار زیادی کردند که بتونن بحث پروژه تجزیه ایران را از سمت خوزستان و از سمت آذربایجان پیش ببرن، از اختصاص بودجه گرفته تا ظهور رسانه‌هایی که دارن حرف اونها رو میزنن تا برگزاری انواع کنفرانس‌ها و سمینارهایی که با هزینه، یعنی با بودجه این دو کشور داره انجام میشه. در واقع اینها تلاش کردن پروژه تجزیه رو پیش ببرن و دقیقا ما میبینیم وقتی که یه عده در آذربایجان به عنوان هواداران یک تیم در آذربایجان، یک تیم فوتبال، میان شعارهای تجزیه طلبانه میدن، فقط بحث آذربایجان رو مطرح نمی کنن، فقط نمیگن که منطقه آذربایجان رو آذربایجان جنوبی خطاب نمی کنن و سرود فرقه دموکرات سر نمیدن فقط در ورزشگاه با صدای بلند. ما میبینیم که اینها میان و بحث خلیج عربی رو هم مطرح میکنن، یعنی کاملا دارن یک سیاست هماهنگ شده و مدیریت شده از سوی در واقع عربستان و ترکیه رو پیش میبرن. نکته خیلی تأسف‌باری هم در این ماجرا اتفاق افتاد که این نکته هم فکر میکنم باید بهش اشاره بشه. همزمان با این بازی که به هر حال انتظار میرفت که یک جریمه‌ای برای این تیم تراکتور سازی در نظر گرفته بشه، ما میبینیم که یک مبلغ اندک در جریمه های فوتبالی، مبلغ 8 میلیون تومان جریمه اختصاص داده میشه به تیم تراکتور سازی. اونها فقط برای پرتاب سنگ بوده، یعنی اصلا ارتباطی به این شعارهایی که داده شده و این اتفاقی که در ورزشگاه افتاده نداشته و اصلا نهادهای امنیتی یا مسئولین فدراسیون هیچ گونه توجهی به این اتفاقی که در ورزشگاه افتاد نداشتن. و بعد میبینیم که دقیقاً چند روز بعد از این ماجرا که بسیار شگفت زده شدن همه که چطور فدراسیون هیچ گونه واکنش نسبت به این موضوع نشون نداده، میبینیم که خبری میاد مبنی بر این که حکم 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع پاسارگاد صادر شده و بین یک سال تا 8 سال هر کدوم از این 74 نفر حکم گرفتن. البته من تاکید بکنم که من حتی یک تصویر از این حکم رو خودم دیدم که منتشر شده بود. حالا باید دید که آیا خانواده های این افراد، این 74 نفر که با اسامی و حکمشون حتی اون لیست منتشر شده، ولی باید ببینیم خانواده یا وکلای اونها در مورد این احکام چه نظری صادر میکنن و مثل اینکه یه دادگاه تجدید نظری هم قراره براشون برگزار بشه. منتها مسئله تأسف‌بار اینجاست که شما میبینید در همون حکومتی که به اتفاقات پیاپی که داره در توسط تیم تراکتورسازی میفته و به اسم هواداران تیم تراکتورسازی یک جریان تجزیه طلب در کشور داره فعالیت میکنه، داره تبلیغ میکنه، داره شعارش رو میده، یعنی مرتب براش فضای ایجاد میشه، تریبونی در اختیارش قرار میگیره که در اون تریبون خیلی راحت داره شعارش رو میده، سرود فرقه دموکراتش رو میخونه، پرچم جمهوری باکو یا پرچم ترکیه رو میاره بالا و یک منطقه از ایران رو میاد و آذربایجان جنوبی خطاب میکنه و در مقابل اون میبینیم یک سری آدمی که به هر حال هویت ملی و تاریخیشون براشون مهم بوده و بدون اینکه در واقع این افراد جرم سیاسی انجام داده باشن، هیچ گونه جرمی، نه تنها سیاسی، هیچ گونه جرمی انجام داده باشن و صرفاً روز بزرگداشت کوروش بلند شدن رفتن پاسارگاد، هیچ اختشاشی هم ایجاد نکردن در کشور، هیچ حمایتی هم ازشون نشده از هیچ جا، نه حمایت مالی شده نه حتی حمایت معنوی شده از سوی خود حکومت، میبینیم که این افراد بازداشت میشن، نه یک نفر، نه دو نفر، 74 نفر تا الان اسمشون اومده بیرون و بهشون حکم داده میشه، حکم زندان داده میشه که شما چرا در روز بزرگداشت کوروش رفتید پاسارگاد. این مسئله دردی هست که جامعه امروز ایران از سمت جمهوری اسلامی بهش دچار شده.
البته من سوالات متعددی داشتم ولی چون وقت ما تمام هست، با عرض سپاسگزاری بسیار که مطلب و بسیار بسیار ماهرانه بیان فرمودید.
دوستان نازنین، شما سخنان روشنک سراکی، روزنامه‌نگار، کنشگر و پژوهشگر سیاسی شنیدید که با تلویزیون جبهه آزادی گفتگو رو انجام میداد و شب یلداست و ما برای همه آرزو میکنیم که شب یلدا و روز یلدای خوبی داشته باشن. در کنار هم باشید و از این انارهای بسیار خوب و خوشمزم استفاده بکنید. با هم دیگه ترانه شب یلدا رو میشنویم که نوشین تاقی برای ما خونده.
مدد فرماید نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند. نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند، اگر بگذارند.
بله، شب یلداست و از طرفی هم پیشا پیش ما تولد مسیح آزادی رو شاد باش میگوییم. یلدا شب پیروزی خورشید بر اهرمن شاد باد. یلدا جشنی در صدایش انسان و شادمانی او. دیگر درباره آستانه جشن هزاران ساله یلدا، یکی از مهمترین جشن‌های ملی ایرانیان هستیم. جشنی که از یک سو به اسطوره‌های تولد میترا و مهر، این دو نماد مهرورزیدن و روشنایی مربوط می‌شود و از سوی دیگر به بلندترین شب سال اشاره دارد. شبی که در طی آن نبرد میان تاریکی و روشنایی به اوج خود می‌رسد و در پیش آن که پیروز می‌شود همانا روشنایی است. در واقع در جشن یلدا همچون دیگر جشن‌های ایرانی ما، گوهر فرهنگمان به زیبایی رخ می‌نماید. فرهنگی که بر پیروزی تردید ناپذیر همه روشنایی‌ها، نیکی‌ها، شادمانی‌ها و مهربانی‌ها تأکید دارد و این مهمترین دلیل ماندگاری فرهنگی است که بر پایه ستایش انسان و طبیعت زیستنگاه او شکل گرفته و دوام یافته است. فرهنگی که توان آن را دارد تا با جهان پیشرونده همراه شود و هر روز زنده‌تر و درخشان‌تر از گذشته با ما همراه شود. بدین گونه است که اکنون در قرن 21 همچنان اندیشه‌ای که در پشت جشن یلدا نهفته است، یعنی باور داشتن به پایان رنج‌های بشری و نجات او از تاریکی و بدی و بی‌عدالتی و رسیدن به تردید او به روشنایی و آرامش و آسایش، می‌تواند در این دوره تاریک و سخت سرزمینمان برای ما امیددهنده شادی‌آور و انرژی بخش باشد. متاسفانه به دلیل بی‌توجهی و بی‌مهری حکومت مسلط بر سرزمینمان نسبت به جشن‌های ملی ایرانیان، یلدا با همه ارزش‌های اجتماعی و زیبایی شناسانه‌ای که دارد، هنوز برای ثبت در فهرست میراث جهانی فرستاده نشده و مطلع شدیم که کشورهای دیگری چون جمهوری آذربایجان قصد ثبت کردن این جشن را به نام خود دارند. بنیاد میراث پاسارگاد ضمن شادباش فرارسیدن جشن ملی یلدا به ایرانیان در سراسر جهان همچون سالهای گذشته شما را به برگزاری هرچه زیباتر و گسترده‌تر این جشن ملی فرا می‌خواند. بیایید امسال نیز در کنار درخت همیشه سبز یلدا از شادمانی و روشنایی و مهر نیرو بگیریم و به سهم خود در رهایی مردمان سرزمینمان از چنگ اندوه و خرافات و سرطهای ایستا نقشی مؤثر داشته باشیم. با مهر و آرزوی شادمانی، شکوه میرزادگی از سوی بنیاد میراث پاسارگاد. بله، شب یلدا بر همه زیبا باد. و ترانه دیگری میشنویم برای شب یلدا.
دوباره پرسه زدن میون مردم،
دوباره تو بازی رفتن، خدمت سربازی رفتن،
دوباره موها رو بافتن، قصه از مادر شنفتن،
بوی خاک و بوی نون و بوی گندم، دوباره پرسه زدن میون مردم. چه خوبه با بچه ها تا قله رفتن، گرد و خاک از صورت آفتاب گرفتن،
چه خوبه این آسمون رو آبی کردن، اون روزای برفی رو آفتابی کردن، بوی خاک و بوی نون و بوی گندم، دوباره پرسه زدن میون مردم.
سر دراهی سال
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدواریم که شب یلدای خوبی داشته باشید و با دلی روشن به سوی این فصل جدید برید و به طرف سال دیگر. و تولد مسیح آزادی را هم تبریک میگیم به کسانی که به مسیح آزادی باور دارند و امیدواریم که روزهای رو خوبی داشته باشند و با شادی و موفقیت به سوی سال جدید میلادی حرکت بکنند، همه چی براشون خوب باشه. جودی گرلند برای کریسمس ترانه زیبایی رو خونده که با همدیگه اونو گوش میکنیم. خب ما روز و روزگار خوب براتون آرزو میکنیم. تا هفته آینده یک شنبه که ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas.